من المعصومين. محقق خوئی در ادامه اعتراض و مناقشه در فرمایش محقق اصفهانی می‌فرمایند سالسن قدر جامع بودن عملی که مبهم من جمیع الجهات الا من جهت الاثر هست، با هدف از تعیین مسما و موضوع له برای افراد صحیح عبادت همخوانی و سازگاری ندارد. با هدف از تعیین مسما و موضوع له برای افراد صحیح عبادت همخوانی و سازگاری ندارد، زیرا هدف از تصویر قدر جامع و ما به الاشتراک آن است که ما بتوانیم اون چرا مسما و مدلول حقیقی الفاظ شرعی است که عوامر شارع به اونها تعلق گرفته تعیین و مشخص نماییم. عمل مبهم به گونه‌ای که محقق اصفهانی مطرح فرمودن متعلق اوامر شرعی نیست، زیرا ظاهر مثل اقیم الصلاة این است که امر تعلق گرفته است به مجموعه مرکب از اجزایی که مقید به قیود خاصی می باشند، به این دلیل که دایی و محرک بر صدور امر مولا تحقق یافتن مصلحتی است که مترتب بر نفس این مجموعه اجزا که مقید به قیود خاص می باشد هست. لذا امر شارع نیز به همین مجموعه خارجی با اون قیود ویژه‌ای که معین و مشخصه مجموعه می باشد تعلق گرفته است، نه به اون عمل خارجی که از جهت اجزا و قیود مبهم هست. و لذا است که وقتی لفظ صلات در محاورات شرعیه شنیده می شود، متبادر از آن به ذهن همون مجموعه اجزا با قیود خاصه است، نه عمل مبهمی که از حیث اجزا و قیود مبهم می باشد. این هم سال است. پس ببینید ایشون میگه که ما وقتی میبینیم اقیم الصلات گفته میشود، این صلاتی که متعلق امر قرار گرفته همون مجموعه خارجی است. امر تعلق گرفته به مجموعه خارجی، نه به عمل مبهم. مجموعه خارجی لا محاله مقید به یک قیودی است. حرکات میگن مخصوصه، خصوصیت حرکات به قیودش است، خصوصیت حرکات به وقت خاصش است، خصوصیت حرکات به طهارت داشتنش است، خصوصیت حرکات به کم و زیاد بودنش است. لذا این که ما بیاییم بگوییم که قدر جامع و ما به الاشتراک و مسمى العمل المبهم من جمیع الجهات است که ینطبق علی الافراد الا من جهت الاثر، با این ظاهر اوامری که تعلق به این الفاظ گرفته سازگاری نداره، چون ظاهر این اوامر این است که تعلق گرفته به نفس مجموعه خارجی با همراه قیود خاصه، نه هر حرکت مثلا مخصوصه، حرکتی حرکات مخصوصه گفته شده. و این که ما بگیم قدر جامع و مسمى عمل مبهم است، با این که متعلق اوامر عبارت باشد از اجزاء مرکبه خاصه مقیده به قیود، سازگاری ندارد. این ثالثا. حالا عرض میکنیم رابعا، در این قدر جامع که من حیث الاجزاء و ترکیب ابهام دارد، اثر معین و معلومی مثل نهی عن الفحشاء در صلات نیز اخذ شده است. یعنی گفته شده از قدر جامع عمل مبهم در عین حال دارای اثر خاص است. اگر منظور از این اثر و نهی عن الفحشاء که جزئی از قدر جامع هست، اثر و نهی عن الفحشاء، بله از قدر جامع هست، اثر و نهی عن الفحشاء بالفعل بهین صدور العمل باشد. لا محاله باید قصد قربت نیز در مسمى اخذ بشود. زیرا عمل مرکب از حرکات مخصوصه بدون قصد قربت نمیتواند برخوردار از نهی عن الفحشاء در مثل صلات باشد. برخوردار از نهی عن الفحشاء در مثل صلات باشد، در حالی که قائلین به وضع الفاظ عبادات در خصوص صحیح قصد قربت را داخل در مسمى نمی دانند، چون معتقدن اخذ قصد قربت در متعلق امر که همون مسمى هست ممتنع می باشد. و اگر منظور شما از اثر معین و معلومی که در قدر جامع و مسمى اخذ شده اثر اقتضایی باشد، این قدر جامع مربوط به اعمی و قائلین به وضع لفظ برای اعم می شود، زیرا عمل فاسد نیز اقتضاء ترتب اثر را پس از فراهم شدن بعضی شرایط دارد. دقت بفرمایید. پس آیه خویی در حقیقت می‌فرماید قدر جامع شمای محقق اصفهانی دو جزء داشت: العمل المبهم، دو اثر خاص داشتن. ما سوالمون این نسبت به قسم دوم قضیه است که این اثر خاص منظورتون اینه که این عمل مبهم ما اثر بالفعل داشته باشد، یعنی حین صدوره باید بالفعل مؤثر در نهی عن الفحشاء باشد تا صدق کلمه صلات بکنه، یا نه نفس اثر اقتضایی که داشته باشد کافی است در صدق کلمه صلات. اگر منظورتون اثر بالفعل باشد، این عمل لا یؤثر بالفعل الا اینکه قصد قربت درش باشد. پس در حقیقت قدر جامع شما این میشه: العمل المبهم الذي اخذ فيه قصد القربت و له اثر النهی عن الفحشاء. یعنی در حقیقت قصد قربت جزئی از مسمى میشه، در حالی که قائلین به وضع الفاظ برای خصوص صحیح قصد قربت را جزء مسمى اصلا نمیدانن. چرا؟ چون دلیل میارن بر این که قصد قربت در متعلق امر قابل اخذ نیست و ممکن نیست. به چه خاطر؟ به خاطر این که مؤخر از امره و چیزی را میشود در متعلق امر اخذ کرد که مقدم بر امر باشه. انشاءالله حالا در بحث اوامر بحثش خواهد آمد. خب پس اگر منظور اثر بالفعل باشد، این متفرع بر این است که قصد قربت در مسمى اخذ شده باشد، و حال اون که قائلین به وضع الفاظ برای خصوص صحیح این را در مسمى دخیل نمی دانند. اگر منظور اثر اقتضایی باشد این قدر جامع، قدر جامع صحیحی نمی شود، می شود قدر جامع اعمی. چرا؟ به خاطر این که حتی فاسد هم، یعنی همونی که بعضی از اجزا درش نباشد، فی نفسه اقتضا اثر رو دارد، در صورتی که اون ناقصیش چی بشه؟ برطرف بشه. لذا مجوز ستر صلات درش پیدا می شود. این چهار اشکالی که محقق خویی در محاضرات بر بیان آقای اصفهانی وارد میکنه و نتیجه میگیرن که بنابراین ما نمیتوانیم قدر جامع را بگوییم العمل المبهم من جمیع الجهات الا من جهت الاثر باشد. چرا؟
معنی اسمانی که نگفتن ترتب اثر مانند نهی از فحشا داخل در مسمایی که بگوی بگم که شما مسمای شما دو جز داشت، یکی
عمل مبهم، یکی اثر خاص.
شما نگفتن که ایشون بودن از این که ما میبینیم دارای اثر معین و مشخصی هستن افراد صحیح صلات، پس میفهمیم که ماهیت حقیقی اونها هم مشترک است. چون که
خب ایشون که به این استناد نکردن آقای اصفهانی که نه به این هم استناد نکردن که بگن الاثر کاشف از وحدت مؤثر هست، که این استنادی نکردن در اینجا. بله من میخوام بله اصلا مگه این ربطی نداره به خب نه ببینید میخواد بگه محرم ما مسمى داریم یا نداریم. میگه مسمى چیه؟ میگه عمل مبهمه. درسته؟ این عمل مبهم یعنی گفت عمل مبهمی که من جهت معین هست. ببینید
عمل مبهم هست داره یه جهت معین.
احسنت، همون میگه روی همون جهت معین ما حرف داریم. منظورتون از جهت معین چیه؟ اثر دیگه، از جهت ترتب اثر دیگه. خب این ترتب اثری که جهت معینه و خصوصیت خاصه هست، منظورتون از ترتب اثر، ترتب اثر فعلی یا ترتب اثر اقتضایی؟
این نحوه استدلال درست داره. شما موقعی نوشتن گفتیم که اگر این حرف شما باشد لازمش این است که ما بگیم که ترتب اثر مانند نهی از فحشا داخل در موضوع لا مسمى است.
خب حالا همینه، حالا عرض میکنیم ایش آقای خویی نمیگه، میگه بگه بین یا این منظور اثر ترتب اثر فعلی است یا ترتب اثر اقتضایی. اگر ترتب اثر فعلی بشه لازمش، لازمش اینه که قصد قربت در مسمى اخذ بشه.
حالا ما میگیم که استدلال اگر شما خارج میفهمن غیر چیز دیگه نوشتیم.
نه دیگه همین است که گفتیم دیگه، ما همین رو گفتیم، چیز جزئی نگفتیم.
گفتیم که الان نگاهی نوشتیم جواب نمیدن. خارج نمیفهمید که شما یه محقق اصفهانی که فرمودید برای این ماهیت مبهمه که در جمعی افراد صحیح صلات هست اثر وجود دارد، این اثر به نحو فعلی وجود داره یا نه اقتضایی؟
درست.
اگر به نحو فعلی وجود دارن لازمش این است که یکی از اجزا همون ماهیت مبهمه است.
خب ما اینو گفتیم، گفتیم اگر منظور از این اثر اثر نهی عن الفحشاء بالفعل و حین صدور العمل باشد، لا محاله باید قصد قربت نیز در مسمى اخذ شده باشد.
در این قدر جامعه مبهم به نهی طور اجزا و ترکیب اثر معین و معلوم مانند نهی از فحشاء در مسمى درج شده.
ببینید نه ببینید مثل که گفتیم اثر معین و معلوم مثل نهی عن الفحشاء، درسته؟ این حتما در مسمى اخذه. نه آقای اصفهانی میگه، آقای اصفهانی میفرمه آقا مسمای ما العمل المبحل مبهم الذي له اثر خاصه. عمل مبهم الا من جهتین، یعنی چی الا من جهتین؟ نه 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 شو ببین الا من جهتین یعنی چی؟ میخواد بگه یعنی عمل مبهمی که اثر خاص داره. شما اصلا الا من جهتین نمیبینید، عمل مبهمی که اثر معین داره.
اثر معین داشتن شما بگید جزء مسمى ندونستن.
چرا؟ چه ببینید حالا بیان آیه اصفهان اینه، ببینید میفرماید که العمل المبهم الذي له اثر خاص. آقا شما میخواد بگید یعنی اثر خاصی که در اینجا هست، چون خود ایشون تصریح میکنه میگه مسمای ما یک وجه ابهامی دارد، یک وجه تعیینی دارد، تعیینی دارد، تحصلی دارد و تحصلش جزء از مسمى میشه. ما میگیم آقا العمل المبهم، چون عمل مبهم من حیث و هی مبهم که فایده ای نداره، نمیتونه مسمى واقع بشه. برای اینکه بتونه مسمى واقع بشه ایشون یه چیزی رو اضافه کرد به نام اثر خاص، عمل مبهمی که این اثر را دارد. دقیق فرمودی؟ که اگر این قید ازش بگیریم مسمى رو ازش گرفتیم، مسمای ما میشه مسمای مقید. یعنی در این حالی که مبهم من جهمی الجهات دیگه هست، معین من جهت خاص است. حالا دقت بکنید روی کلام آقای اصفهانی. خب این فرمایشات آقای خویی رحمت الله علیه بر در مقام مناقشه بر آقای اصفهانی، بعضی از اعازم و سادات عصر علا ما فی تقریرات بحث منطق الاصول سعی در دفاع از نظریه محقق اصفهانی و دفع ایرادات محقق خویی دارن. ایشون با اغماز از مناقشه اول محقق خویی یعنی بی ارتباطی متعاکس بودن وجود و ماهیت درباره سه مناقشه دیگری که عرض شد به ترتیب سعی می کنند که از آنها پاسخ بدهند. درباره مناقشه دوم می گوید شما محقق خویی در این مناقشه سعی نمودید ماهیات و مفاهیم را در دو قسم مقولی و عنوانی منحصر کنید و ثابت نمایید که قدر جامع مبهم من جمیع الجهات و متعین من جهت الاثر در هیچ یک از اون دو قسم نمی گنجد. این سخن و مناقشه در صورتی صحیح است که مفاهیم و ماهیات واقعا منحصر در مقولی و عنوانی باشد. در حالی که یک قسم سومی نیز در ما نحن فیه وجود دارد و آن عبارت است از مفهوم مرکب و قدر جامع مبهم که می تواند بر تمام افرادش به نحو انطباق کلی بر فرد انطباق پیدا کند. مثل صورتی که از یک شبح در ذهن تصویر می‌یابد و نه صورت عنوانی است نه صورت مقولی. این در حقیقتشون مخواد بفرماید که میتواند یک مفهومی باشد که این مفهوم نه مفهوم مقولی حقیقی ذاتی باشد که مطابق خارجی داشته باشد، نه مفهوم عنوانی باشد، یعنی عنوان حاکی از یک مفهوم دیگر. ما در دور وایستادیم یه شبهی رو داریم میبینیم، این شبهی رو که داریم میبینیم نه مفهوم مقولی دارد صورتی که از او در ذهن ما پدیدار میشود، نه مفهوم عنوانی دارد. و در خصوص این که ایشون ادامه میده، در خصوص این که گفتید اگر عنوان عمل مبهم من جمیع الجهات الا جهت تأثیر را مسمى و قدر جامع قرار دهیم، مستلزم آن است که میان لفظ صلات و لفظ عمل مبهم ترادف حاصل شود و حال اون که چنین نیست، عرض میکنیم منظور از عمل مبهم که قدر جامعه لفظ مثل صلات قرار گرفتیم، مفهوم عمل مبهم نیست. بلکه عنوان و لفظ عمل مبهم است که مشیر به اون حقیقت مبهمه، یعنی عدت من الاجزاء، عدت من الاجزاء می باشد. ببینید در اینجا ایشون میاد میفرماید که خب شما بحث ترادف رو مطرح کردید که بین اینها ترادف باشه. ترادف در کجاست؟ در جایی است که بین شیء و شیء دیگر در واقع نسبت وضع و موضوع له باشد. لفظ با موضوع له خودش چیه؟ مرادف هست. اگر ما بیاییم بگیم که الان اینا حرف داره آره بله اینا همش حرف داره، نمیخوایم الان وارد حرفای هم این آیه روحانی بشیم، هم آیه خویی، هم آقای اصفهانی، همه اینا رو جمع کنیم تا این قلتهای اینها دیگه تموم بشه، بعد برسیم به اصل مطلب که اشکالات کلمات آقای اصفهانی اصلا چیه؟ اونی که به ذهن میاد اشکالات فرمایش آقای خویی و آقای روحانی کجا هست؟ ایشون میاد این میخواد رفع کنه یه قضیه رو که بله این ترادف در صورتی است که ما بیاییم بگیم منظور از عمل مبهم مفهوم عمل مبهم است. اگر مفهوم عمل مبهم باشد اون وقت ما در اینجا بین لفظ صلات و عمل مبهم باید قائل به ترادف باشیم و حالا که چنین نیست. اما اگر بگیم نه لفظ صلات وضع شده برای عنوان عمل مبهم، یعنی لفظ العمل المبهم، اون العمل المبهمی که مشیر به اون حقیقت خارجیه می باشد، در اینجا دیگه ترادفی در کار نیست که حالا اینو بحث خواهیم کرد. چی؟ چرا دیگه مطرح کردن آقای خوی؟ در اشکال دوم، در همون مناقشه دوم مطرح کردن، در آخر مناقشه دوم اینطور مطرح کردن که اگر مراد جامع عنوانی باشه اون وقت مستلزم این است که خدمت شما عرض بشه عمل مبهم، عمل مبهم متعین و لفظ صلات مثل صلات چی بشن؟ مترادف بشن و عدم ترادف اونها هم چیه؟ قطعیه. نه گفتم چی؟ بله. ببینید حالا ظاهر کلامش یه مقدار چیز داره، ما اشکالا رو عرض میکنیم. ببینید بیان آیه خویی این بود که فرمودن که قدر جامعه میان افراد صحیح یک ماهیت اعتباریه و مبهم نمیتونه باشه. چرا؟ جهتش هم این بود که ماهیت اعتباری اصلا ابهامی نداره. جهتش چی؟ جهتش اینه که برای معتبر میخوان، معتبر لا محال اون شیء رو باید لحاظ بکنه از جهت خصوصیات، بعد اون رو چه کند و اعتبار کند.
بله ماهیت اعتباری مبهمی که شما و معلم اسمانی گفتین نمیتونه
درست
پس میتونه یه ماهیت اعتباری باشه، اما ماهیت اعتباری معین و مشخص یا معمولی یا انوانیتران خود آیا خوی معمولی انوانی رو
هست چی؟
ایشون به عبارت نگفتم نمیتونه ماهیت اعتباری باشه، گفتم ماهیت اعتباری اگر شد دیگه مبهم نمیتونه باشه که شما
معلوم خب نه دیگه ایشون آمدن فرمودن که دقت بفرمایید، آمدن فرمودن که ما در اینجا وقت بیایم قدر جامعه رو بگیم عمل مبهمه. ابتداهن آمدن فرمودن که اگر منظورتون این است که این خدمتشون این عمل مبهم یه قدر جامع مقولی است از اون حیث که اعتباری است چی؟ نمیتوانه ولی اعتباری نمیشه. حالا عرض میکنیم ما اشکالاتی داریم برای این بیانات اینا، ولی خب حالا بیاناتشون تموم بشه.
اما این اول بس به قید بگیم شما سعی بروید مدیار دارد و فاهم مبهم را در دو قسم مقولی و انوانی و نصد اون موقع درست
بشه مبهم را در دو قسم
انوانی و مقولی چون برای خوی ماهی
اعتباری نمیتونه، چون اگر اعتباری باشه خب حالا درست میشه.
اگر اعتباری
بگیم اعتباری نمیتوانه، چون اعتباریات حتما ابهام نداره. خب
خب مبهم
را
چرا شو گفتم مبهم نمیتونه اعتباری باشه؟
درسته درسته. حالا
اونجا اگر اعتباری باشه دیگه اشکال با روحانی هم نمیشه، عبارت هم منطبق.
ها حالا صحبت این در همون جمله درسته. ببینید گفتیم در بیان آیه خویی گونه اگر ابهامی هم باشد مربوط به عوارض خارجی اون شیه. درست شد؟
ما بس من این آیه خویی نیومدن بگن که ماهیات و مفاهیم منحصر در مبونی و انوانی هست. در شبوت ماهیات مبونی داریم، انوانی داریم، اعتباری هم داریم، اما اعتباری که شد دیگه مبهم
هم نداره. ابهام نداره. درست.
اول بحث روحانی بگیم، شما سعی نمودید ماهیات و مفاهیم
نه خب بیان آقای خود آقای چیزو بگیم که اونطور که در تقریرات شکلتون به هر حال یا دخل تصرف نشه. خب حالا عرض میکنیم اشکالاتشون، ولی بیان آقای روحانی همینه، همینه که الان ما عرض کردیم که ایشون میاد اونطور که در تقریرات شکل لذا ما گفتیم الان ما فی تقریرات بحثه، یعنی ایشون در اینجا آمدن فرمودن که شما سعی کرد، شما آمدید چیکار کردید؟ شما در واقع آمدید سعی کردید مفاهیم و ماهیات را در دو قسم مقولی و عنوانی منحصر کنید، نگفتن ماهیات و مقولات مبهمه را. دقیق فرمودید؟ حالا بازم دقت بکنیم ببینیم در عبارت آقای روحانی اگه چنین چیزی باشه فردا بگید تا اصلاح کنم، ولی بعید میدم. اونی که ما نوشتم اینه که بحث ابهامی در کار نیست. خب این مناقشه دومه. درباره مناقشه سوم اینشون میفرماید شما گفتید عمل مبهم به گونه‌ای که محقق اصفهانی مطرح فرمودن نمیتواند متعلق اوامر باشد، زیرا ظاهر مثل اقیم الصلاة این است که این امر به یک مجموعه اقیم الصلاة، این است که این امر به یک مجموعه مرکبی از حرکات که برخوردار از قیود و خصوصیات خارجی هستند تعلق گرفته است. ما عرض می کنیم وقتی عمل مبهم به معنایی که محقق اصفهانی تصویر کردند قابل انطباق بر افرادش بوده و در خارج بتواند با این افراد اتحاد پیدا کند، متعلق امر همون اجزا و شرایط فردیه ای است که عمل مبهم بر اونها انطباق یافته است. و اصلا چه فرقی است بین این که بگوییم کمیتی از اجزا و شرایط متعلق اوامر است، چنان که شما گفتید، یا بگوییم عمل مبهمه من حیث الاجزاء و شرایط متعلق اوامر هست؟ لذا ادعای تبادر کمیتی از اجزاء و شرائط، تبادر کمیتی، ادعای تبادر کمیتی از اجزاء و شرائط از متعلق اوامر بی اساس است. ببینید این در حقیقت ایشون خطاب به آقای خویی میفرماید شما گفتید بله متعلق اوامر چیه؟ کمیتون من الاجزاء و شرائط، یعنی مجموعه دارای کمیت از اجزاء و شرائط. ما میگیم العمل المبهم من حیث الاجزاء و شرائط. خب کمیت من حیث الاجزاء و شرائط تفاوتی با العمل المبهم من حیث الاجزاء و شرائط چی؟ ندارد. چگونه ادعا میکنید از اقیم الصلاة کمیت من حیث الاجزاء و شرائط استفاده میشه و تبادر میکنه، نه عمل مبهم من حیث الاجزاء و شرائط؟ که البته اینا حرف داره، همه اینا رو خوب دقت بکنید و بگیرید که در مقام بررسی و نقد این بیانات باید مطالب خوب در ذهن باشه. این هم مناقشه سوم آیه روحانی تا برسیم به مناقشه چهارمشون انشاءالله. فرمایش آقای اصفهانی، آقای خویی و ایشون رو یک جا مورد تحلیل قرار میدیم و پاسخ خواهیم داد.